بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سجما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين اطراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
ندعم بمعروف به چند شکله. یک کسی مثلا شما تو کوچه میبینید که روز ماه رمضان داره روزه‌خواری میکنه، شما باید بهش بگین که آقا این کارو نکن، این کار حرامه، تو داری میکنی روزه‌خواری، گناهه، نباید. میتونی تو چکش هم بزنی؟ نه، نمیتونه بزنی. این به دست دولت اسلامی است، این کار عملی. اما گفتن باید بگیم یه امر معروف معمولی، یه نفر با یه نفر داریم. حالا اون برام ده نفرم باشن، باز مثلا دارن یک کار خلافی میکنن، ما آدم مسلمان باید به اینا بگه، باید به اینا بگه این کار خلافه، نکنید. امر معروف معمولی. یه مرحله از امر معروف که دیشب هم عرض کردم، یه وقتی بدعتی را مشاهده میکنی، مثالش را عرض کردم در عصر مشروطه، اینا که مشروطه را آورده بودن لامذهب بودن کامل، مجاهدین مشروطه از قفقاز اومده بودن، رئیسشون هم یپرم خان که شد رئیس شهربانیه بعد از دولت مشروطه، در دولت مشروطه این شد رئیس شهربانی انتظامات. این که ارمنی بود، یه مجموعه مجاهدین ارمنی هم با ایشون از قفقاز مدودن به ایران کارو اینا میگردوندن، روشن فکران درجه اول کشور هم معمولا یا آدم هایی. بعضیشون خیلی لامذهب بودن، خیلی. اینا میخواستن که طبق الگویی که در جهان غرب دولت ها تشکیل شده، آزادی هست، نمیدونم دولت هست، رأی گیری هست، مجلس هست، ایران هم همونجور بشه. حتی به علمای بزرگی که با اونا همراه بودن، یعنی در مشروطه مؤثر بودن و بنیانگذاران مشروطه بودن، اونا رو تهدید به مرگ کردن که نفس نمیکشی در این قانونی که ما میخوایم بیاریم، وگرنه میکشی. مرحوم آقای عاشق فضل الله نوری هم یه ماده قانون بر قانون اساسی ایشون ملحق کرده بود، پاش وایساده بود تا این شده بود توی مجلس، این که هیچ قانون خلاف شرعی در این مجلس نمیتواند تصویب بشود. همه قوانین باید از نظر 5 نفر از مجتهدینه درجه اول که تو مجلس باید باشن، مثل الان چی داری؟ شورای نگهبان. اون وقت گفته بودن 5 نفر از مجتهدین مسلم اینا باید رو قوانین نظارت کنن خلاف شرع چیزی تصویب نشه. ایشون هم پایین وایساد، اینو با تمام قوتی که داشت. مولای اول تهران بود، مولای اول تهران تیمش رأی گرفتن تو مجلس خبرگان به اصطلاح و مؤسسان رو گفتن، مجلس مؤسسان. اینا چیز شد، اما فقط دوره اول این 5 نفر بودن که یکیشون برای مدرس بود، بعد دیگه خبری نبود. هر کاری خواستن کردن، هر کاری خواستن کردن، درسید به عصر مرحوم امام که ایران شد کشور مستعمره. امام میفرمود که اگر شما یه سگ آمریکایی رو با ماشین زیر بگیری میگیرن میبرنت، اما اگر اون مأمور آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی اینا مرجع تولد شما رو زیر بگیره، هیچ کسی نمیتونه کاری بهش داشته باشه. این قانون چی بود اسمش؟ بارکلله کاپیتالیسم. تا اینجا رسید. این وقتی که یه چیزی رو گردن مردم گذاشتن، میخوان به مردم به باورونن، مردم قبول کنن، این میشه قانون تصویب شده در کشور. مرحوم عاشق فضل الله فریاد زد و سر این کشته شد. چرا همین؟ نه آدم کشته بود، نه لشکر آورده بود، بساط کشور به هم بریزه، نه، فقط گفته بود این اگر یه بدعتی مطرح بشه رواج پیدا کند، امر معروف باید بکنند، علما باید امر معروف کنند. این چیزی بود که مرحوم عاشق فضل الله قیام کرد برای همین امر معروف. امر معروف در برابر بدعت. اینا مظفرالدین شاه امضا کرد مشروطه را، پادشاه امضا کرد که شد. اون وقت گفتم مجلس شورای اسلامی اینا اسلامش را حذف کردن. در این حد اگه یه همچی چیزی بشه امران واجبه. اگر حرفت به کرسی نشستم اب نداره، تو فقط باید فریاد بزنی حتی اگر کشته بشوی. این تو امر معروف های معمولی. پس این بچه های ما مثلا رفتن بر امر معروف، مثلا نوامیس مردم گرفتار دست این اشرار شده بودن، اونا با چاقو این بچه رو کشتن که 2-3 ما اینجوری شهید داریم. اینا واجب نبود. وقتی احساس خطر جانی میکنن واجب نیست. در مقابله، در امر معروف، در مقابل بدعت جان مطرح نیست، موفقیت هم مطرح نیست که شما حتما باید بدونی که موفق میشه. نه، باید دادتو بزنی. نشد دیگه، من حاش بازم الله کشته شد، هیچی هم نشد. همون مشروطه که اون نماز هوا میخواستن اومد بر سر کار. باکه نیست، کشتم شدی باکه نیست. در این همه معرفهای معمولی کشتی، اگر این جان در خطره لزوم نداره همون معروف رو دنبال کنی. اما اگر در برابر بدعت قرار بگیری، که عرض کردم که این وظیفه علماست، مقابله با بدعت وظیفه علماست، این دیگه حفظ جان لازم نیست. یک، دو، این دومین نوع امر معروفه. یه امر معروف دیگه ای داریم در وقتی که شما این اسلام در خطره، اصل اسلام داره از بین میبره، یه جریانی هست، با در مقابل این بیستی، کشته شدی شدی، خانوادت باید رفت رفت، هرچی پیش اومد پیش اومد، شما باید در برابر این خلافی که دارن میکنن، دینو دارن از بین میبرن، بیستی. امام حسین علیه السلام این دوتا امر معروف رو به عهده داشت، فرمود این لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. من و هوا هوس ریاست طلبی نیمدم قیام کنم علیه یزید، من برای اصلاح امت جدم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر، من میخوام امر معروف بکنم و نهی از منکر بکنم. اینم حالا این آقایون خیلی اومدن، مثلا محمد حنفی اومد، ابن عباس اومد، پس گفتن آقا نری این راه رو، این راه نتیجه نداره. اونا فکر میکردن ایشون میخواد بره به خلافت برسه، خلافت من نمیخوام بکنم، میخوام امر معروف کنم. فقط اینایی که بر سر کار اومدن اسلام رو نابود میکنن. اولا یه همچی آدمه اینقدر لامذهب و بی فاسق فاجر، سگ باز، سگ داشت با سگا، جنگ سگا رو مثلا هم دید، میمون داشت، میمون رو به بازی و رقص و حرفا با میداشت، یکی از ایران هم خیلی دوست داشت، مرد، این عزا گرفت برای اون میمونه، خلیفه رسول خدا عزا گرفت برای میمونش که شرابم مثل آب میخورد، قمار میکرد، نه اینکه فقط خودش میخورد و قمار میکرد، ترویج. پس اسلام یکی با یک آدم فاسق و فاجر روبرو شده بود که بر جای خلیفت و رسول الله نشسته است، این بدعت نباید. دوم اینا که بر سر کار اومدن اصل دین هم به باد میدن، اینا طرحشون بر اصل دینه. این شریف یزید منصوب شاعر درجه اول بود، لعبت هاشم و بالملک، هاشم یعنی پیامبر، پیامبر بازی با قدرت بود، میخواست به ریاست برسه، رسیده. ما حالا وقت ماست، ماست لعبت هاشم و بالملک، فلا خبر اونجا نه قرآنی در کاره نه وحی هست چی نیست. یه همچی آدمی شده بود خلیفت رسول الله، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. سال اول حکومتش پسر پیغمبر با خانوادهش قتل عام کردند و به اسارت بردند. سال دوم لشکر فرستاد به مدینه، مدینه رو قتل عام کردند. مدینه شهر رسول خداست، کنار قبر رسول خدا. اسباشون رو می‌بستن توی روضه مطهره. کی حج رفته اونجا؟ مسجد النبی بخشش مسجد زمان اولیه است که خیلی قیمتیه. اهل سنت هی بخوام بیان اونجا برن دو رکعت نماز بخونن. منبر پیغمبر هست، محراب پیغمبر هست، این پهلوش هم قبر مبارک پیغمبره. اینجا اسب بستن. گفتن که انقدر آدم کشته بودن اینجا که اسبا این سومشون تا موچشون تو خون بود. هزار فرزند نامشروع در اون سال متولد شد، چون یزید گفت حلال مباح کردم، من اجازه دادم شما آزادی هر کاری بکنید. تا سه روز مال برده بودن، برده بودن، آدم کشته بودن، کشته بودن، به نوامیس تجاوز کرده بودن، کرده بودن. اینقدر بود. سه روز یه همچی دولتی، خلیفه پیغمبر جان و مال و ناموس مردم حلال کرد برای سربازانش. سال بعد لشکر فرستاد به مکه. که کعبه رو سوزوندن و آدم کشتن، در وسط این هم یزید مرد، به درک رفت. این لشکر متوقف شد، لشکر اومد در شهر مکه، محاصره شده بود و می جنگیدن. خواستن هر کی توی این شهرم هست مثلا مخالف دولتشونه اینا رو هم قتل عام کنن. یه همچی دولتی. عرض کردم که اسلام مکه مدینه پیغمبر همه همه برباد در دولت یزید. یه همچی آدمی بود. این آمده عهده‌دار متولی امور مسلمان ها، متولی دینشون و دنیاشون شده، متولی دین دنیای مردم مسلمان. یه همچه آدمی شده که هیچی هیچی علنی هست که علنی تو مجلس های علنی رسمی شراب میخواد. از محارب خودش هم گفتن نمیزشت، از محرم نمیزد. یه همچی کسی آمده متولی اسلام شده، دولت اسلام. خب باید من داد بزنم، فریاد بزنم، من این دولت رو قبول ندارم، من دولت رو قبول ندارم، من تو دهن این دولت میزنم. امام فرمود، حالا امام حسین هم فرمود من تو دهن این دولت میزنم. مردم همراهی نکردن، مردم کوفه هم جایی نکردم. 18,000 نفرم بیعت کرد. من تو رو قبول دارم. تو رو میخوام. رفتم تو خونه. و حضرت مسلم جا نداشت. از نماز عشا که از مسجد کوفه اومد بیرون دیگه جا نداشت. نمیدونست کجا بره. تو کوچه ها سرگردون بود. تا اون خانم توه ایشون رو برد منزل خودش. دیروز پریروز از مردم این شهر 18,000 نفر باهاش بیعت کرده بودن. حالا از این جا نداشت. مسلم جا نداشت. عبیدالله خیلی خونکار بود. خیلی خونکار بود. خب چه عرض مقاسم بکنیم؟ امام حسین میخواست قیام کرده بود که به مردم مسلمان نشان بدهد که این لایق حکومت نیست. من او را لایق حکومت نمیدانم. باهاش بیعت نمی کنم. اینو به عنوان امر معروف نهی از منکر بیعت نمی کنم. به عنوان امر معروف نهی از منکر. من اینو قبول ندارم. به عنوان امر معروف نهی از منکر. این اگر بر مردم حکومت پیدا بکنه اینقدر آدم فاسدیه که جانشین پیغمبر فاسدترین مردم روزگار. جانشین پیغمبر مردم به عنوان امیرالمومنین باش بیعت کرده بودن. عرض کردم دیگه دیروز محمد حنفیه او یک کسی بود. محمد عبدالله بن عباس یک کسی بود. اینا بیعت کرده بودن. کسی هم با اینا کاری نداشت. اون بیعت کرده بودن. اگه امام حسین هم بیعت میکرد هیچ کاریش نداشتن. بیعت نمیکرد برای اینکه نشون بدهد اینا نامشروع هم نادرستن. اسلامی نیست این حکومت. این دولت اسلامی نیست. اینجوری بیعت نکردن به این معنا. اونا میدونستن معنای این بیعت نکردن رو. عبیدالله نوشته بود که وقتی که حسین کشته شد بر جسدش اسب بتازی. من میدانم کسی که کشته شد دیگه اسب تاختن و نتاختن براش فرقی نمی کنه. جسد دیگه هیچ جان که نداره که. اما من با خودم نیت کردم. مثلا خودم نیت کردم که این کار رو بکنم. بعدم روز هفتم که نامه نوشت به عمر سعد بیچاره گفت یه قطره آب نرسه. یه قطره آب نرسه. براتون عرض کردم که مسئله قحطی های مردم رو که جدش، پدرش، خودش در زمان حکومت امیرالمومنین باران نباریده بود. مردم گرفتار بی‌آبی بودن. به امام حسین فرمود که شما برو نماز باران بخون. برای مردم کوفه، همون مردم کوفه که آب بستن، برو برای نماز باران بخون. نماز باران خوند و باران آمد، نجات یافتن. یه همچی چیز آدمایی. به عنوان امر معروف و نهی از منکر دولت یزید را مشروع نمی دانست. اسلامی نمی دانست. در برابرش قیام کرده بود. کشته می شم. میگم تو هر منزلی از منازل راه که داشت از مدینه میامد، مثلا از مکه میامد تو راه، اسم حضرت یحیی رو میبرد. حضرت یحیی در مقابل پادشاه زمانش که به کار خلافی کرده بود روش هم وایساده بود، ایشون هم امر معروف کرده بود گوش نکرده بودن، کشتنش. یحیی رو کشتن به خاطر امر معروف. ایشون اینو میگفت، یحیی کشته امر معروف، یحیی کشته امر معروف. در تمام طول سفر کار من از ما کار یحیی است، کشته امر معروف کنم. اینو میدونم که کشتن توشه عبب نداره دیگه، چون درجهش اون خلافی که اونا دارن خلاف اسلام برباد دادن است و بدعت است. بدعت حکومت کسی مثل یزید، جانشینی کسی مثل یزید. دوم اینا باشن اسلام رو به باد خواهند داد، خیلی ساده به باد خواهند داد، خیلی ساده. شما کعبه رو خراب کردن، هیچ اوقاتشون هم تخت نشد. شهر مدینه رو قتل عام کردن، به هزار دختر تجاوز کردند بی باک. اینو عبادت میدونستن، مخالف خلیفه رو هر کاری بکنن. رئیس این لشکر، رئیس این لشکری که آن دو مدینه رو قتل عام کرده بود و این قرار کرده بود فرستادن بره مکه هم بره درست کنه. وسط راه پیر مرد بود، مریض بود، حالت احتضار برش دست داد و منو بشونین بشوندنش. و خدایا من بعد از این کاری که در مدینه کردم اگر منو عذاب کنی، برای میشه من خیلی گناهکارم، گناهان منو این عبادته نتونست. عبادت ها 10,000 نفر آدم میگن، 1,000 خانواده، 1,000 بچه حرامزاده. این عبادت، با این عبادت منو اگر نبخشی، برای میشه من خیلی گناهکار بودم، خیلی گناهکار بودم که این عبادت من نتونست تو رو راضی کنه، از من بگذری. لشکر آمده بود، همه کارشو کرده بود و با حالت عبادت. بعد از اینکه لشکر یزید پیروز شد، مردم باید بیان بیعت کنن با فرمانده لشکر. بیعت کنن برای چی؟ که ما بردگان یزید هستیم، بردگان خالص، بخواهد میفروشد، بخواهد آزاد میکنند. هر کی گفت آقا من بیعت میکنم، اما نه به این معنا بکشی، کشتن. قد حضرت زین العابدین این بیعت رو نکرد، فقط من به قوت روح امامت حسین قیام کرده بود، قیام امر معروف یعنی خرج سور طلب اصلاح فی امت جدی. چرا آی مردم اینو قبول کردین؟ چرا بیعت کردین باهاش؟ همه مردم عالم اسلام چرا بیعت کردین؟ عرض کردم دیگه، همه بزرگان، همه بزرگان. عبدالله بن عمر میگفتش که ما از پیغمبر شنیدم هر کی اختلاف ایجاد کنه قتلش واجبه. حدیث میگفت عبدالله عمر، عبدالله بن عباس بیعت کرده بود، شخصیت تراز اول بود. و محمد حنفیه بیعت کرده بود، همه بیعت کرده بود، یه نم از کرده یکی امام حسین بیعت نکرده بود، یکی عبدالله بن زبیر که قیام کرد و اونم شورش کرد علیه دولت و تقریبا ده 15 سال قدرت و حکومت پیدا کرد، بعدم کشته شد. امام در برابر حکومت یزید که حکومت بدعت بود، خلافت بدعت بود، خلافت اسلام نبود، یک دوم این آدم انقدر فاسده و مفسده و مفسده، یه مرد بزرگی از لشکر سفید، لشکر معاویه اومد بیرون، از لشکر اومد وسط میدان، خب یا ابو الحسن هم میرن تشریف بیارین، امیرالمومنین تاخت کرد اسب، سر اسب رفت و هم گفت آقا تو ما کار نداشته باش، ما میریم تو شهر خودمون به کار خودمون میرسیم، شما برو به شهر خودت، ما به شما کار نداریم، شما ما کار نداشته باش. فرمود که من خیلی روی حرف تو رو این فکر کردم. این آدم فاسده و مفسده، فاسد و مفسد، معاویه فاسد و مفسد، نمیتونم تحمل کنم اینو، نمیتونم تحمل کنم، یعنی فاسده میشه تحمل کرد، مفسده نمیشه، داره بر مردم دین درست میکنه. حالا یزیدم فاسده و مفسده، باید به این مقابله کرد، حتی اگر کشته شدی. بنابراین کشته شدن امام حسین در راه امر معروف نهی از منکر بود، موفق هم شد، کشته شد و موفق شد. عرض کردم دیشب براتون، اون عبیدالله لعنت میکرد، گفت این غلط بوده که عبیدالله کرده، من بهش دستور ندادم این کارو بکنه، دیگه نمیتونست سرشو بلند کنه جلو مردم، مردم شام که همه شیرخور اون بودن علیهش شده بودن. سخنرانی حضرت زین العابدین داریم در مسجد شام، فرمود این نامی که سر محزنه برده شد، این جد تو بود یا جد من؟ اگه جد من بود تو چرا پسرش کشتی؟ دیگه نمیتونست اصلا زندگی کنه عبیدالله، توی کوفه نمیتونست زندگی کنه، نمیتونستن تو کوچه و بازار راه برن، همه در دیوار لعنتشون میکردن، اینجور شد هم ریخت امام حسین بساط اینا رو. قبل از این خلیفه هر چی میگفت شد دین، دیگه نشد، دیگه نشد، دیگه نتونست، جمع کردن رفتن، موفق شد امام حسین، غلبه خون بر شمشیر. اینو نتونستن مردم تحمل کنن. یکی بود در مورد حور صحبت میکرد توی مردم کوفه، جز اعضای لشکر، گفت تو کشتی حور رو؟ نه من نکشتم، من مثلا فقط یه نیزه‌ای به حسبش زدم، این از خودشون پاک میکردن، گناه رو از کنن که عبیدالله مأمور شد که بره مدینه رو آرام کنه، گفت دوتا گناه رو برای این ملعون من به عهده نمیگیرم، گناه کشتن پسر پیغمبر، پارسال میگفتش که کذاب ابن کذاب به محسن که میرسیدم میگفتن کذاب ابن کذاب. امسال میگفت پسر پیغمبر گناه بوده، کشتنش گناه بوده، من گناه کشتار مردم مدینه رو دیگه به عهده نمیگیرم. اثر کرد ناز. این چیزی که یافته بودن از دست دادن، یه راهی رو باز کرده بود که داشت میتاخت بره بر همه چیز اسلام. به تازه مثل بولدوزری که راه افتاده چلو خودش هیچ چی رو نمیگذاره، اینجوری که نتونستم شکست خوردم. پس حکومت چی؟ امر معروف سه درجه داره. امر معروف معمولی در مقابل گناهان معمولی که آدم باید مسئلهشو بدونه کاملا، خطر جانی مالی آبرویی براش نداشته باشه، امر معروف کنه. این این شرط داره. در امر معروف در برابر بدعت شرط حفظ جان نیست. کشتم شدی شدی. در مقابل این که میخوان اصل دین رو نابود کنن مقابله کنی اب نداره، هر طوری شدی شدی. 18 نفر 18 نفر فرمان که یه جوانایی بودن که روی زمین مثلشون نبود، مثل قاسم، مثل عبدالله، مثل علی اکبر، روی زمین مثلشون نبود. از پاکی و خوبی کشته شدن همه، سرشون رو به نیزه زدن همه. باکی نیست. امام حسین اینجوری اومده بود. زن و بچه هم اسیر میشن، اینم باکی نیست. عرض کردم توی البته سرانجام موفق شدن، اینا موفق شدن به نتیجه که میخواست. امام حسین رسید، نمیخواست یزید رو از خلافت بکشه پایین، خواست از اون چیزی که براش درست کردن خلیفه رسول خدا هست، خلیفت الله هست، از این بشکنه که شکست. باز حرف تمام نشده، ممکن میشه انشاءالله به هفته های بعد. آیه قرآن هم براتون خوندیم که خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. من فقط ترجمه میکنم. کسی که خدا میخواهد او را هدایت کند، عرض کردم که این هدایت چه هدایت خاصه، هدایت عام بر همه است، واجب است بر خدای متعال که همه را برای هدایتشون پیغمبر بفرسته، کتاب آسمانی بفرسته نشون بده. 10 جور معجزه نشون داد پیغمبر، 100 جور معجزه نشون داد، ائمه نشون دادن. اینا برای هدایت عامه، هدایت عموم. همه باید دستشون به دین برسه، راه و چاه رو بفهمند. اگر نخواستن خودشون نخوان. یه هدایت خاص داریم، هدایت خاص. خدای متعال دست بنده رو میگیره به مقصد میرسونه، به مقصد میرسونه. این اونه. هر کسی روی خدا اراده کند او را هدایت کند، سینه اش را برای قبول همه اسلام وسعت میدم. سینه ها وسعت پیدا میکنه. ببینید اگه یه روزی بنا شد برای اسلام شما همه مالتو بدی میدی، این سخت میشه برای ما دیگه، سخت میشه جونتو بدی سخت میشه برای اون آدم دیگه، باکی نداره، همه مالش رو میگذره، همه از همه جانش خودش و خانوادش میتونه بگذره، راحت شرح صدر پیدا کرده. شرح صدر این یک هدایت خاصه که اختصاصی برای یک کسانی که لایقند، لیاقت یافتند. لیاقت چجوری یافتند؟ با مواظبت بر تقوا، با مواظبت بر تقوا لیاقت یافتند این هدایت خاص رو بهشون بدن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، قرآن برای هدایت متقینه، نه برای هدایت همه اهل عالمه. بعد میگن که اولای که علی خودم من ربه، اینا که گفتیم متقین که ما هدایت بخواهم بهشون با این قرآن بهشون هدایت بدیم، اینا اولای که علی خودم، اینا بر هدایت هستن، تو راه هم اولا که هم المفلحون، اینا رستگار هم نجات یافتن. هدایت خاص داره، هدایت خاص رو باید هر کی میخواد بهای آن را بپردازد، بهای آن را بپردازد. هدایت خاص هدایت است که شما باید بهایش را بپردازید. در مقابل به من یورد هم یوزل لهم، آن کسی را که خدا بخواهد گمراه کنه، اینم بهای گمراهی رو پرداخته، انقدر ظلم کرده، انقدر ظلم کرده که دیگه هیچ لایق هدایت نیست، برش میکنن برو. اینم تا خدای متعال رهاش میکنه بره، شیطون میاد خلوپی میبله. من یوردن یوزله، هر کس را که خدا بخواهد گمراه کند، این سینهش تنگ می شود. یک کلمه حرف حسابی گوش نمیتونه بده، نمیفهمه. بعد می فهمن کزالکه یجعل الله رجس علی الذین لا یؤمنون، این چنین ما پلیدی را به اینایی که اینجوری هم سیناشون تنگه و گمراه شده اند، خدا اونا رها کرده. این خدا رها کرده، خدا هیچ کسی رو هل نمیده به راه بدی، هیچ کسی رو رها میکنه. اونجوری که بالا گفتیم اول، اون کسیست که خدا گرفتهش، تمام جونش تو دست خداست، شیطان هیچ کاری باهاش نمیتونه بکنه، اینو رها کرده. تا رها کرده شیطان به تمامی اونو بلعیده. ممکنه ماها بشیم اینوری یا اونوری، هر دوش میشه. اگر کوشش بکنی پاک دامن باشی، بکوشی برای پاک دامنی، اون اولی نصیبت میشه. اگر بیمبالات باشی، اگر بیمبالات باشم میشه دومی. ولش ولم میکنن، شیطان مرا میبلد. بعد فرمود که این کسی که هدایت خاص میشه، این به صراط مستقیم، ما برش میداریم میذاریمش تو صراط مستقیم. صراط مستقیم همش راه خوبیه. یه ذره فیلم بعد اونجا نشون نمیدن، آواز حرام، موسیقی حرام نیست تو اون راه. بعد فهمود که بهشت از مال ایناست، لهم دار السلام، مال ایناست بهشت. بهشت دار السلام یعنی خانه است که هیچ رنجی درش نیست، هیچ عیبی درش نیست، هیچ قصه‌ای توش نیست، هیچ مریضی نیست، هیچ ناملایمی نیست، همش راحتی و خوشی و امن و امنیت، همش خوبی و خوشی. این دارالسلام اسمشه. این دارالسلام مال ایناست. لهم دارالسلام مال ایناست. دارالسلام وقتی شما اگر همه چیت خوبه، اونجا هم یه جایی میبرنش که همه چیش خوبه. لهم دارالسلام. اینا دارالسلام میرن، میبرنمشون دارالسلام و اونجا اندرب به همیشه هم سفره با خود منن. در مورد شهدا داریم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. اینا زندن نزد پروردگارشون سر سفره خدای متعال. یعنی حس میکنن مرحمت خدا رو، حس میکنن با تمام جونش، حس میکنه مرحمت خدا رو، رحمت خدا رو، مهربانی خدا رو، عنایت خدا رو حس میکنه. آقا حس. تمام سلول سلولش حس میکنه. لام دارالسلام دربه. اینا تو بهشتن، بهشتی که نزد خداست، نزد خداست. و هو ولیهم، او ولی آنهاست. برید ایران تا دنیا وقتی کوشش کردن پاک دامن شدند، اخلاقای بد و همه رو برطرف کردند، ولایت الهی میاد. ولایت الهی را میاد براش. یعنی اینجا شما خدا رو میبینی دائما دائما. خدایی این را رو بس، این را رو باز کرد، این را رو باز کرد، این آدم خوب رو آورد، این آدم بد رو برد. اینجوری همه چیش با عنایت خدا میشه، همهش با عنایت خدا در دنیا و در آخرت. حضرت ملک الموت فرمود که من برای این آدم از پدر مهربان مهربون دارم، از پدر مهربان میخوام قبض روحش کنم. آقا از پدر مهربان مهربان دارم. قبر از تخت خوابه چی براش نرمتره، راحتتره، خوشتره. استادی ما داشتیم کمین این سال گذشته از دنیا رفت. این آقا گریه کن بود، گریه کن بود خیلی. شب دو ساعت شب سحر گریه میکرد، صداش تو خونه های همسایه میامد. تو روزه حضرت زهرا گریه میکرد، گریه میکرد. با هم مکم بودیم، چون اون روزی که رفته بود یه خانه حضرت داشت توی بقی، بیت الاحسن. ایشون رفتید امروز بیت الاحسن، گفت دلم خنک شد، اینقدر گریه میکرد. گریه کن بود. خواستم که قبرش هست راه به بهشت، یه در بزرگ، یه در بزرگ چهار لته مثلا باز شده به بهشت براش. اگر کار بهشتی بکنی در بهشت بازه. حتی یه ذره بیشتر کار بکنی همینجا نتیجه بهشتیشو میبینی. من خدا گفت مرحوم آقای عاشق مرتضی، یه آقای از من خواست که از ایشون یه چیزی بگم. گفتش که آفر بودم من رفته دارم حضرت عبدالعظیم برای زیارت از اون محلی که کفشکن مردان است یه ستونی هست و یه راه کوچیکی و یه راه بزرگ که میرم برش. گفت آقا فرمودش که من به این ستون تکی کرده بودم یه قدح آوردن برای من شربت بهلیمون، اگه بهترین شربت عالم بیانم برای ما چقدر میتونیم بخوریم؟ یه لیوان میشه، دو تا لیوان میشه، دیگه بیشتر که نمیشه. یه قدح آوردم شربت بهلیمون. گفتن که این رو حضرت زهرا سلام الله علیها بر تو فرستاده. خوش به حالش. خدا بر رحمتتون بخواد، خدا بر رحمتتون بخواد، خدا بر رحمتتون بخواد. عاقبت بخیر، عاقبت بخیر. تو از ما راضی نشدی، ما رو از این عالم نبر. ما رو پاک و پاک و پاک بکن بعد از این دنیا ببر. بی عذاب و زحمت ها، نه سرطان بگیریم پاک بشیم، نه مجانی. پاک مجانی هم داره خدای متعال. همین که اومدی توی این مجلس نشستی، مجلس امام حسین نشستی، نظر مرحمت خدا شامل بشه، همه گناهان همه ماها بخشیده بشه. خدایا می توانی. السلام علیکم یا ابا عبدالله وعلى الارواح خلت خلت فنائک علیک منی سلام الله علیکم منا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسین و على علی بن الحسین و على اولاد الحسین على اصحاب الحسین. بعد از اینکه امام حسین شهید شد این کلیسا آب و آزاد کردن. اینا که یه روز بود مثلا دو روز بود نمیدونیم چقدر بود که اینا آب نخورده بودن. آب رسیدن میگن که شب بعدم حضرت زینب کشتیه خیمه پیدا کرد نیم سوخته، همه بچه ها و خانم ها رو جمع کرد تو اون خیمه که تحت نظر باشن، خودش هم محافظت کنه از اونا. حالا همه خوابیدن، میگن یه صدای ناله شنید. من سراغ ناله، میگن که حضرت رباب بود. فرمود که آب خوردن شیر. دیگه بچه‌م نیست. حالا به هر نوع بود، اینا به هر کوچک خیلی بود تا صبح. من اون شب انقدر حضرت ام کلثوم و حضرت زینب دویده بودن دنبال بچه ها که تو صحرا جمعشون کنن بیارن، چون به امام زین العابدین مراجعه کردن آقا چیکار کنیم، فرمود برید به فرار کنن بچه ها برن تو صحرا. اینا با آتش اومده بودن دیگه، خیمه ها آتش گرفته بود، برن تو صحرا، حالا باید برن اینا رو پیدا کنن. رفتن پیدا کردن، دیگه جون نداشت نماز بخونه. نماز شبش رو نشسته خوند. آقا شب رفت طرف لشکر دشمن، گودی قتلگاه تو لشکر دشمن بود دیگه، رفت. حالا در طول روز از روی اون تپه تل زینبیه دیده بود، رفت، هیچ کسی نیست. بعد یه کوپه شمشیر شکسته، نیزه شکسته، سنگ، اینا جمع، صدا شنید، خواهر منم اینجا هستم بیا. رفته نشسته کنار این کپی هست، چقدر طول کشیده نمیدونیم. اینا رو میگن فوجدت خو پیدا کرد، یعنی زیر این همه آت و آشخال هایی که اون خبیث ها ریختن پیدا کرد برادرش که به رو به زمین افتاده. هی زحمت کشید، زحمت کشید تا بتونه حسینش رو برگردونه. گفت برادر ای کاش این تیری که به سینه تو زدن به سینه خواهرت خورده بود. پدر و مادر من فدای اون کسی که با دل پرقصه از دنیا رفت. ای کاش که یه زخمی یه مریضی داشته که من میتونستم معالجه کنم. معالجه نمیتونم بکنم، تو رو دیگه دست دادم، فردا چیکار کنم؟ دست بر زیر جسد برادر، عرض کرد بار الها این قربانی را، این کم را، این کم را، این قربانی کم را از ما آل محمد قبول کن. بعد گفت آقا من دوتا قصه دارم، داداش، برادر، من دوتا قصه دارم، یه طور دست دادم دیگه نمیتونم به دستت بیارم، هیچ راهی برای این که تو مرتب دو مرتبه تو رو ببینم و به دست بیارم ندارم. قصه دومی که فردا به دست این نامردا اسیرم، مثلا شمر اومده دست حضرت زینب رو میخواد با تناب ببنده. صبح روز 11 هم حرکت دادن از سیرا رو به طرف کوفه، به طرف کوفه. سر نیست، سر اصحاب هست. اون سرا رو بریدن. مثلا اول صبح عرض کردیم این جنازه شهدا رو گذاشتن و دون دون سر بریدن. بلای بزرگی که برای خانما بود، سر بچهش رو میدید دارم میبرن، سر برادرش رو دارم میبرن، سر عزیزش رو دارم میبرن. رفتن طرف کوفه، مردم کوفه تو بازار دور این اسیرا رو گرفتن. اونا میدونستن خب اینا کی هن. گریه میکنین؟ هیچ وقت گریتون خشک نشه. میدونین چه جگری رو از پیغمبر پاره پاره کردین؟ الله خبلا الله قفلت بالله علی العظیم.